بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما دیروز قرار بر این شد که آروم آروم فضای کلاس رو بکشونیم به طرف رأی به حرمت، به دلیل چند تا نکته که البته ما اصرار نداریم بگیم این نکات جدا جدا دلیله، ولی روی هم که ریخته میشه و همدیگر رو کمک میکنن به عنوان یک سند به زعم ما به درد میخوره. اولین نکتهش رو دیروز عرض کردم محضرتون و اون این بود که ما وقتی در قرآن ازلامو داریم که یک نوع وسیله قمار، در روایات هم نرد و شطرنج رو داریم که اونا هم وسیله قماره. حالا یک کسی جمود کنه بر همین ستا و بگه بازی بدون برد و باخت با این ستا حرامه، اما اگر اینا رو بذاریم کنار بقیهش جایزه، این بعیدون غایت البعد. خب این حرفی بود که دیروز زدیم تکرار نکنیم. اما نکته ای که امروز داریم دوستان، چون یه ذهنیتی برای شما درست شده، هم باید اون ذهنیت رو یادآوری کنیم، هم وچی که میخوایم زمین بزنیم و حتی احیانا گفته نشه که همون حرفا نقش شد. نه، ببینید یادتون میاد ما برای این که میسر در آیه رو حملش کنیم بر خود قمار، تا بعد بگیم آیه نهی کرده از قمار، خب قمار هم اونیست که برد و باخت باشه درش، و زمین بزنیم حرف کسی رو که میگفت میسره در آیه مراد آلات قماره. مرحوم امام خمینی اینو میگفت دیگه، ولذا ایشون نتیجه میگرفت که آیه نهی کرده از آلات قمار. حالا چه باش قمار کنیم که منظور بازی با برد و باخت، چه قمار نکنیم سرگرم بشیم بازی بدون برد و باخت، حرف ایشون این بود دیگه. ما دوستان حرف ایشون رو به چه ملاکی زمین زدیم؟ با اینکه ایشون استناد میکرد به برخی از روایات که در اون روایات میسر به آلات قمار تفسیر شده بود، ما حرف ایشون رو زمین زدیم و اون روایات رو جواب دادیم. جوابی که دادیم چی بود آقایون؟ گفتیم اگر این روایات معارض و مزاحم نداشت خوب بود، ولی چه کنیم که این روایات مزاحم داره. مزاحمش چیه؟ روایات دیگر که میاد میسر در آیه رو به خود قمار معنا میکنه، یا میسر رو به مورد قمار یعنی رهن، اون شتر یا اون پول به اون معنا میکنه، یا به هر دو معنا میکنه. بعضی روایات هم بود به هر دو معنا میکرد. گفتیم بالاخره همه اینا که درست نیست، بالاخره میسر در آیه یا مراد قماره به عنوان بازی، یا آلات قماره یعنی آنچه که بهی یقامه، یا مراد رهن در قمار یعنی اونی که علیه القمار، قمار برش واقع میشه. مثل که میگه 1,000,000 100,000,000 نمیدونم خونه ماشین شطور اینها همش که نمیتونه مراد باشه. امام میفهمه همش مراده از باب استعمال لفظ در چند معنا، یا تو میاد حرفا، یا نمیدونم استعمال در جامعه انتزاعی یا استعمال کنایی. ما دیدید این ستارا رو همه رو زدیم، گفتیم استعمال در بیش از یک معنا دلیل میخواد. جامعه انتزاعی نمیفهمیم یعنی چه، جامعه نمیدونم کنایی هم همینطور، اینا توضیح میخواد همینطور که نمیشه قبول کنی. و رضا میگفتیم این روایات با هم مشکل دارن، درسته؟ حالا دوستان دیگه ورقو برگردوندیم دیگه، من یه نکته همینم باعث شد بگم به شما. عرض کردم ما اول نمیخواستیم موج درست کنیم، واقعا رو عقیدمون بود، ولی ببینید بعدن من دیدم چقدر این راه گشاست. این نکته که ما هم خدمت رو عرض کنم، ببینید ائمه ما پیامبر عظیم الشان علیهم صلوات الله اینا وقتی آیه رو تفسیر میکنن، آیا میخوان ترجمه کنن؟ من میدونی میخوام چه کنم تو درس امروز، میخوام بگم این روایات با همدیگه ناسازگاری ندارن. از اون سراحی هم که امام خمینی استفاده کرد نمیخوام استفاده کنم، میخوام یه راه چهارمی رو بگم، راه چهارمی که به نظر ما دیگه اشکال هم نداره. حالا اینجوری ما فکر میکنیم، بحث دیگه، اینو میخوام عرض کنم. حالا گوشتانی چیزی رو میخوام عرض کنم، ببینید روایات ما وقتی میخوان آیه ای رو تفسیر کنن، آیا یعنی میخوان ترجمه کنن؟ ترجمه لفظ به لفظ، مثل که آیه میگه واللیل اذا عسعس، بعدی کسی یا آقایی اذا عسعس یعنی چه؟ این عسعس یعنی چه؟ بگه مثلا اینه معناش، یعنی اینه کار ائمه. یا ائمه وقتی آیه ای رو، ائمه که میگیم پیامبرم مرادمون هست، ائمه و پیامبر وقتی آیه ای رو معنا میکنن، در واقع تفسیر مراد به مراده، یعنی میخوان بگن خدای متعال منظورش اینه، نه این که بخوان کلمه رو خصوص کلمه رو معنا کنن. ببینید اگر اولی باشه ترجمه لفظی، خب اگر بنا شد مراد از میسر قمار باشه دیگه معنا نداره دوباره مراد از میسر آلت قمار باشه. گوش میکنید؟ چون میشه استعمال در دو معنا. این همونی که تصور امام خمینی بود که بعد میخواست درستش کنه، در دو معنا جامع اینا. ولی ببینید ما در روایات زیاد میبینیم که ائمه ما میخوان بگن آقا خدای متعال در این آیه در مقام بیان اینه، نمیخوان لفظ به لفظ. آقای اگر این حرف رو نزنیم خیلی جاها گیر میکنیم، خیلی جاها مشکل پیدا میکنیم. یکیش همینجا من از شما سوال میکنم، یک کسی مصدر بگه مرادش آلت مصدر باشه، این اصلا غلطه. مثلا بنده نوشتن بگم مرادم قلم باشه، بعد بگیم خب خوردن بگم منظورم قاشق باشه، به بچه بگم بابا خوردن رو بیار، بچه میگه بابا سالمی حواسته خورد، بگم منظورم قاشقه چون بهی یوکر، اصلا این رکیکه. خدای متعال میسر بفرما یعنی قمار کردن، منظورش آلت قمار باشه، مثل همینه دیگه، چه فرق میکنه؟ مثل همینه دیگه. آدم مسافرت بگه منظورش ماشین باشه، بگه مسافرتمو فروختم، بعد بگیم مسافرت تو فروخته، بگیم من ماشین رو فروختم. این یا غلطه یا اصلا خیلی معونه. ببینید اگر تفسیر لفظ به لفظ باشه اینطور میشه ها، ما تفسیر میسر رو به آلت قماد تو روایت معتبر داشتیم، تو روایت معتبر و روایت ضعیف نبود. محمد ابن عیسی بودی، محمد ابن عیسی روایت محمد ابن عیسی ابن عوید بود، فکرم دو تا روایت هم داشت. ببینید اصلا ما مشکل پیدا میکنیم اینجور اگر باشه. یا مثلا اون یکیش دیگه بدتر، بگیم میسر مراد اون یکی که تو بازی گذاشتن، پول مثلا، ماشین، خانه، بگیم مراد از میسر پوله، یا اون شطوری که تکه تکش میکنن و بعد برنده اون شطور میبره. اینا یه مقداری رکی که خلاف ظاهر معونه خیلی میخواد حد اول. ولی اگر گفتیم نه، ببینید ائمه در تفسیر آیات میخوان اون لب مراد خدا رو بگن. مثلا میگن مراد از میسر یعنی ما یه پدیده در خارج داریم به نام قمار، داریم یا نداریم؟ به قول عربای ظاهرتون ظاهرون من از ظواهر، یه پدیده ای از پدیده. ببینید اگر خدا خواسته باشه از این پدیده با بندویلشا، خود پدیده عمله، وسیله داره، خرید و فروش داره، ساخت داره، بگه آقا دور این پدیده شما نرید. ولذا تفسیر میسر به قمار درسته، چون خدا میخواد یه دمار نکنه. تفسیر میسر به آلت قمارم درسته، چون خدا میخواد که دور این پدیده و بند و بیلاش نرید. تفسیر قمار به اون پولی که از طریق قمار به دست میاد درسته، برای این که میخواد بگه اصلا دور این پدیده نرید. بعضیا بازی میکنن، بعضیا منبع درآمد قرار میدن، بعضیا شغلشون میشه. مثل اینکه یه بوتی باشه، بعد خدا اشاره کنه که این پدیده رکسون من عمل شیطان، یعنی نه عبادتش کنید، نه تو خونتون نگه دارید، نه خرید و فروش کنید. اینها ببینید دیگه تفسیر لفظ به لفظ هم نیست، تفسیر مراد خدا از این کلمه در این آیه است. میگید استعمال در دو معناست، میگیم نه، در واقع میسر در معنای خودش به کار رفته ها، اما چون مراد این پدیده با همه متعلقاتش هست، شامل ابزار میشه، شامل اون پولی که تو قمار به دست میارن میشه، شامل خرید و فروش میشه، شامل. ولذا ببینید در روایت ابوالجارود امام به عنوان تفسیر آیه آوردن بیعه و شراعه حرامه، بیع و شراع حرامه. در یه جا دیگه در اون معتبره وشا فرمودن قمار، خود قمار تفسیر کردن به قمار، روایت هم معتبره، ما نمیتونید دست از روایت معتبر برداریم. ولی زمان اون وقتی میخواستیم اشکال به امام بگیریم میگفتیم این روایت هم سند داره، شما چیکار میکنید؟ ببینید اینا رو نمیگن استعمال در دو معنا، اینا در واقع مثلا اگر حالا خیلی بخوایم خوشبینانه برخورد کنیم، اون جامعه انتزاعی که امام گفت، حالا اینجوری درستش کنیم. دوستان این عرضی که ما این آخر سال داریم، از کردم این روزا دیال آخر سال تعطیلی هوا گرمه مطلبی ها، اگر همین رو یک کسی ها، خب این الان به ذهن من رسید، همین رو یک کسی روش کار کنه، روش شناسی تفسیر حضرات معصومین قرآن رو، روش شناسی تفسیر یعنی ائمه ما وقتی آیه رو تفسیر میکردن میخواستن تفسیر کلمه به کلمه بکنن، مثل سعدان نفتون اینجوری معنا کنن، مثل این لغت مثلا از انگلیسی میخوام ترجمه کنیم به فارسی، از فارسی به عربی. اینه ائمه میخواستن عربی به عربی کنن، مثل المنجد عربی به عربی. کار ائمه کار المنجدی بوده تو قرآن یا نه اصلا میخوان یه چیزی فراتر، مراد خدا رو بگن، مراد خدا رو بگن. و خصوصا اگر این طور بشه خیلی استفاده از قرآن وسیع میشه. الان در همین مثال رو شما بیاید کنار رو میسر بیاید سراغ خم، این نول خم رو راجع به خم، مراد از خم چیه؟ خم اون مایه ای که تو شیشه هست، تو ظرف مخصوصه، درسته؟ خمر دیگه، خم. خب مراد از خم چیه؟ بیعشه یعنی خرید و فروششه، ساختنشه، تولید انگور برای شراب، خوردنشه، نوشیدنشه، تجارت دیگه چیه؟ حمل و نقلشه، یه راننده شراب حمل و نقل. این آیه شاملش میشه یا نه؟ معمولا به ما چی یاد دادن علما؟ گفتن اگر یه پدیده مورد نهی خدا بود، چون خود پدیده که معنا نداره مورد نهی باشه، افعال مربوط به اون پدیده مورد نهیه. خب حالا فعل مناسب با شراب چیه؟ گفتن نوشیدن دیگه. انما الخمر رو گفتن یعنی شراب حرامه، شراب حرامه. خب نوشیدنش. بعد سوال میکنیم خرید و فروش هم از این آیه در میاد؟ میگن نه، چون خرید و فروش اثر ظاهر شراب بگید آقا نیست. ساختنش چی؟ نه اون اثر ظاهر، چون شراب مایع معمولا می نوشن، مراد نوشیدنه. حالا اگر یه روایتی آمد، یه روایتی از همین آیه استفاده کرد که شراب رو نباید بسازن، طبق درس امروز ما درست میشه. اما طبق اون تلقی غالب درست نمیشه، چون خم مراد اثر ظاهرش هست که نوشیدنه، نه بیشتر. ولی اگر گفتیم، اگر گفتیم نه مراد از خم، یعنی ببینید خدا میخواد بگه این پدیده ها، همینی که تو شیشه هست، بعضن هم مثل اشک چشم لامصب اهلش رو وسوسه میکنه، اون یارو گفت که من اگر دستم به دامن مصطفی برسه روز قیامت سوال میکنم آخی چه سلیقه ایه که تو شراب ناب و حرام کردی و دوغ ترش رو حلال. حالا میگم به خیام نسبت میدم، به الله خیام اینجوری نبوده. حالا نمیدونم، من نمیدونم. خب این ببینید خدا میخواد بگه همین که میبینی این رکسون من عمل شیطان، یه چیز رو خدا میاره تو صحنه، یه چیز رو شیطان میاره تو صحنه. من عمل شیطان دیدید یعنی من مصنوع شیطان، فکشنه بود. لذا بیعشو میگیره، بگید آقا نگهداریشو میگیره، خرید و فروشش، ساختن، حتی حمل و نقلشو میگیره، حتی باب انسان درست کنه که انگورشو بره به کارخانه. وقت میدونید این آیه میشه مفسر کدام روایت میشه؟ یه روایتی تو مکاسب محرمه خواندید که خدای متعال لعنت کرده در ارتباط با خمر رو 10 طایفه رو. لعن الله فی الخمر 10 اصناف، اگر درست بخونم، شاربها، نمیدونم بایعها، مشتریها، حاملها، المحمول الیها قارصها، ده تا طایفه بود دیگه، یعنی همی پدید هرچه، حتی کاشتن انگور، کشت انگور برای شراب که مربوط به شراب باشه میره تو این آیه. و حالا کسی بگه مراد از خمر اون راننده است، رانندهه، خیلی خنده‌داره. مراد از خمر نمیدونم انگوره، مراد از خمر کارخانه داره، اینا که نیست. اما اگر گفتیم تفسیر مراد خدا به یک معنای عام، هیچ اشکال نداره. یعنی پیغمبر میخوان بگن خدا اینجوریه، میخوان بگه این پدیده ها رکسه و لذا باید ازش اجتناب کنید. حالا به نوشیدن ننوشید، خرید و فروش نکنید، چون اگر بکنید اجتناب نیست دیگه. حتی من یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، مرحوم اردبیلی به نظرم دیده باشم، شنیدنش که قطعا شنیدم و به نظرم هم دیدم، خودم دیدم، ایشون دوستان در نجاست شراب شک داره، میگه شراب حرام هست ولی نجس نیست. اینو اگر بعضی از این زنایی که بیچاره مذهبی هم شوهرانشون لاعبالی هم بایی هم من خدا میپرسم، میگن آقا این میخوره تو زندگی ما چه کار بکنیم؟ بگیم مقلد آقای محقق اردبیلی بشو، اونا میگن جهنم میخوره، بخوره جهنم. نگرانشون معمولا خانم ها دو چیزه، یکی میگن ما برای اینا غذا درست میکنیم، گاهی مثلا بالاخره حالا شراب رو نمیاریم دستشون بدیم ولی کمکشون میکنیم، تو زندگیشون هستیم. گاهی هم میپرسن خود زندگیمون نجسه. من یادم بچه بودم یه نفر بود اهل این معنا بود، خانمش بیچاره خیلی مذهبی بود، شاید 30 سال اینا از هم جدا بودن، حتی توی یه خونه بودن، ولی اتاقش واقعا چیزای عجیبی بود در گذشته. یک خانم، حالا یه خانم بود اون طرف، ولی این زهرمار رو استفاده میکرد، معتاد شده بود به الکل، پیچی کاملا جدا کرده بود، مثلا زندگیش، لباسش، خب خیلی سخته، ولی جدا کرده بود که نجس نشه. و اون موقع ما نمیدونستیم محقق اردبیلی، بلان گفتیم مقلد اردبیلی بشو حالا با شوخیاش البته. ببینید با این تفسیری که من عرض کردم، چون مقدس اردبیلی ما دلیل نداریم برای نجاست شراب، این روایات، این آیه که شربشو مثلا میگه نهایتا با خرید و فروش، حالا این مراجعه کنید بحث قشنگیه، اما دیگه نجاستشو دلیل نداریم. ولی اگر گفتیم نه، آیه میخواد بگه شما اصلا از این پدیده، از این به قول خود قرآن عمل شیطان و مصنوع شیطان شما پرهیز کن. میدونید که ما نجاست هم چیزی غیر از، ما مبنامون اینه، اصلا نجاست هیچی نیست غیر از چند تا پرهیز. اگه وقتی امتحان شورا گفتن من معنای نجاست دیگه تو کلاس، ما گفتن چند تا پرهیز، که اونا معلوم نیست باتون چه معامله خواهند کرد، ولی واقعا همینه. ببینید نجاست مگه چیه؟ وقتی میگن مثلا بول نجسه، یعنی پرهیز کن ننوش، پرهیز کن دست نزن، پرهیز کن اگه لباس یا بدنت آلوده به بول بود پرهیز کن، نماز نخون. غیر از اینه چند تا پرهیزه. لذا ما انشاءالله در اصول، من سال دیگه خواهم گفت، بحثمون میرسه، حال دوستانی که اصول فقه میان اونجا خواهیم گفت که ما حکم وضعی حداقل خیلی موارد، حالا اونجا دیگه جزئیاتش خواهم گفت انشاءالله، غیر از چند تا پرهیز هیچی دیگه نداریم تو نجاست. خب اگر اینطور شد، ما که باید از شراب پرهیز کنیم دیگه، دستم نزنیم، لباسمونم آلوده نکنیم، لبمونم آلوده نکنیم، چون اینا همش اجتناب دیگه، عملا میشه چی؟ میشه نجس. یعنی نجاست خمر رو از خود قرآن میشه در آورد. این عرضی که دوستانی امروز داریم و من هی تبلیغ میکنم برای اینکه بس گم نشه، این خیلی راه رو باز میکنه برای این. عرض کردم اصل بحثم اینه، متدولوژی یا روش شناسی تفسیر ائمه و پیامبر آیات رو. اخیراً یکی از دوستان موفق ما ایشون یک کتابی نوشته، مواردی که ائمه به قرآن تمسک کردن، تمسک الائمه طاهره، شاید اینطور باشه، بل آیات الکریمه اسم کتاب، مال این آقای طبسی، کتاب خوبی است، منم ایشون زحمت کشید به من رسون هدیه داد، حدود 700 تا فکر کنم آیه رو ایشون مورد جمع کرده که ائمه تمسک فقهی دارن. البته تفسیر ائمه بیشتر از این هاست، یه موقعی من میخوندم حدود 4000 روایت ما ضعیف و غیر ضعیف از ائمه داریم در تفسیر آیات. خب حالا اون یه کار تتبعیه، 4000 تا 700 تا نمیدونم فقهی، این کار قشنگیه. یا مثلا یک کسی کار بکنه ببینید چند تا از آیات قرآن در معاملات تفسیر شده، چند تا در خانواده، چند تا در عبادات، از این طریق اهمیت اسلام رو به ابواب مختلف میتونه پی ببره، تقسیم بندی بشه، رده بندی بشه، کار قشنگی میشه. مثلا فرض کنید اگر رسیدیم که 70 تا آیه مثلا در اقتصاد، من آمارشو دارم، یه مقداری جمع‌آوری کردم ولی کامل نیست، مثلا 70 تا آیه در معاملات تفسیر شده، مثلا 70 تا آیه در عبادات، خب آدم میتونه بگه قرآن میخواد یه موازنه ای مثلا برقرار کنه، یا 70 تا آیه در خانواده، اهمیت خانواده رو از این طریق میتونه به دست بیاره. اینا کار تتبعیه، اما این کاری که من دارم بهتون عرض میکنم یه کار تحقیقیه، کار روششناسانه است که کسی بیاد مدیریت کنه تفسیر ائمه رو. آیا ترجمه بوده؟ آیا همین که امروز میگیم تفسیر محتوا بوده بدون که درگیر لفظ بشن؟ حتی یه موقع من یادم یه چیزم گفتم، اینم بذارید بگم حالا که تو این بحث هستیم، یادمه که میگفتم گویا ائمه یه نوع ولایت دارن بر تفسیر. این یه چیز باز دنبال قابل دنبال شدنه. ما یه ولایت تشریعی داریم، یه ولایت تکوینی، یکی هم اضافه کنیم ولایت تفسیری. هنوز من نه جایی دیدم نه شنیدم. یعنی گویا ائمه یه نوع بهشون واگذار شده بوده که شما میتونید آیه رو هر جور خواستید تفسیر کنید. حتی اینا مطالب درون مذهبیه، نمیشه به بیرون از مذهب گفت، اینا باورهای شیعی میخواد که این رو تو اون به اصطلاح پازل جا بده. لذا اگر یه جایی دیدیم مثلا یه تفسیریه که سند البته داشته باشه، نه همینطور هرچی رسیدیم اخبارگری غلطه، ولی اگر واقعا نه یه جایی رسیدیم عقلم مخالفت نداره، خلاف عقلم نیست، خلاف مسلمات مذهبم نیست، ولی یه تفسیریست که اصلا نمیخوره به آیه، ولی خب به هر حال ولایت بر تفسیره، یعنی در واقع بهشون واگذار شده که هر جور میخواد تفسیر کنید، بسازد ظاهر یا نسازد، مراد ما باشد یا نباشد، شما تفسیر کنید. این معناش اینه، این که میگم خیلی بار داره اینه. ببینید دوستان، اگر این حرفا رو زدیم، نمیدونم مطلب رو گرفتید یا نه، دیگه خیلی حرف زدیم، این وجه دوم دیگه، اون اشکالاتی که ما میگرفتیم بر کلمات مرحوم امام خمینی و عملا اومدیم چکار کردیم با اون اشکالات، اومدیم دلیل رو از دست ایشون گرفتیم، مجددا دلیل رو بر میگردونیم به ایشون. یعنی ما روایات و قبول، من واقعا برام سخت بود بگم به شما، سخت بود که ما این همه روایت داریم، بعضن هم صحیح و سند، به صرف این که به هم نمیخوره همه رو بذاریم کنار، یا بیه میگیم استعمال در دو معناست اشکال نداره، مثلا همین هم قرینه قرار بدیم که بعضی از دوستان همون روزا میگفتن، میگفتم صبر کنید صبر کنید، یا اینجوری درستش کنیم. من اصلا این وجه رو نمیپسندم، یعنی این مشکل اینه که بعضی وقتا استعمال غلطه. اینی که امروز عرض میکنم این رو ما میپسندیم، بگیم این تفسیر محتوا محتواست، و یه قرینه هم که داریم دوستان کنار خمر، اصلا این خمر و میسه را به قول عرب ها کفرسه رهان، مثل دوتا اسب مسابقه با همن شانه به شانه. چطور در خمر 10 طایفه ملعونند؟ اینم میخواد بگه اصلا این پدیده رو نزدیکش نشید. یه دفعه بری خانه اهل علم ببینی وسیله قمار گذاشته تو ویترین، چرا؟ بگه من بازی هم میکنم ولی برد و باخت توش نیست. این قرآن میگه تو زندگی مسلمان ها نباید این باشه، نیاد شراب، نیاد آلات موسیقی، نیاد سگ، نیاد. داریم روایات که خونه که سگ باشه ملائکه نمیرن، یعنی که اینا بیانهای سمبولیکه، یعنی پرهیز کنید، نه تو خونتون اینا رو جا ندید. اینا از این قبیل میشه. اینم دوستان وچه چندم بود، وچه دوم. حالا یه دفعه کسی نگه خب اینو امامم فرمود، نه این هیچ ربطی به اون گفته ها نداره، این یه چیز جدیدی بود. دوستان من این هستم تو نوبت وای میسم. ببینید یه وجوهی هم شیخ انصاری داشتا، یادتون میاد؟ میخواست اثبات حرمت کنه، یه وجوهی داشت ها، یادتون هست بگید به من ببینم خیرم راحت شه یادتونه. یکیش چی بود؟ روایت تحق العقول. یکیش روایت مفید ثانی، روایت مفید پسر شیخ طوسی. یکیش روایت به نظرم ابن فضیل. یکیش روایت یه آقای دیگه یادم نیست، موثقه زراره. زراره ببینید اینا رو هم، البته مثل روایت توحف نه، اون خیلی دیگه، اون به درد تاییدم آخه کمکم که میکنه باید خودش بتونه کمک بکنه، ما معیدم بالاخره. اما اونا رو هم رو هم رفته ما یک وجه حساب کنیم. پس نگاه دست من میکنید دوستان، وجهی که دیروز گفتیم، وجه دیروز این بود که ما میسر رو به آلات، ببخشید میسر رو معنی خودش بگیریم، منتها چون ازلامو داریم، نرد و شطرنج داریم، بگیم بقیهش هم همینطوره، الغای خصوصیت کنیم، کار به آیه نداشتیم. دوم امروز رفتیم سراغ آیه، البته با کمک روایات مزاحمو برطرف کردیم، و چه سوم مجموعه وجوهی که شیخ انصاری داشت. حالا اگر همش هم درست نباشه بعضیش به درد تایید بخوره. آقا از این مجموعه ما نتیجه میگیریم که، حالا من نمیگم از صحیح، بازم اینو نمیگم، میگم حرمت قسم دوم ظاهرون غیر و بعید. همین اگر یه درجه تنزل کنیم میگیم احتیاط واجب، همونی که بعضی از آقایون در حاشیه بر چیز دارن، بر منهاج صالحین دارن از امروزی ها، این طور میگیم دیگه، همون ازهر آقای تبریزی، حتی ایشون یه درجه از ما جلوتره، ایشون میگه ازهر، ما میگیم غریبون غیرو بعید. رو درجه البته همه اینا فتوا هستا، ولی رو درجه اعتمادی که آدم به ادله داره. پس قسم دوم شد حرام. آقا شما چی داشتید بفرمایید؟ بله، حالا همینقدر بس باشه، همین حال دوتا چون دیگران هم هستن. آخه
آلات قمار رو مستقلن حرمتش ثابت کنیم تا فرد دوم را ببریم و ثابت کنیم، نه اینکه چون در سایه بحث میتر نبود فعله، چون اینجا بحثی هم حالت مقدمی چون پیدا میکنه ما درش قربت ثابت میکنیم، یعنی اونجا گرده بود ما در قربت ثابت میشه باید احتمال باید مردیه که به صورت مستقلن ثابت میکنیم.
بله خب، اما راجع به اون بحث اول اشکال نداره، شما از حالا تا 24 ساعت دیگه 23 ساعت دیگه وقت دارید. اگر یک مورد بیارید که در کلام عرب مصدر آمده و آلت مصدر اراده شده، ما به شما یه جایزه خوبی میدیم. خوبه؟ این که خیلی چیزا مصدرون وزنن اسم المفعول معنن که ما تو سلسبیل داریم، مصدرون وزنن اسم الفاعل معنن، نمیدونم مصدرون وزنن اسم المصدر معنن، اما اینا همش سماعیه. لذا شما از فردا صبح نمیتونید بیاد مصدر بگید، مثلا فرض کنید فعل نفع اراده کنید بگید باب بسته میشه. مصدر همین من عمل شیطان، مفسرین میگن مصدره ولی معنا اسم مفعوله، یعنی معمول شیطان. اما داریم یه جا که مصدر اومده باشه، مصدر میمی و اراده آلت شده باشه، ما اینو داریم میگیم، اینو داریم میزنیم. این راجب اول. اما راجب دوم من فقط احتمال ندادم. اولا اگر ما فقط احتمال میدادیم و در سایه این احتمال روایات و شاهد قرار بدیم کفایت میکنه. یعنی ما الان مقابل یه سوال مواجهیم که آقا بر چه اساسی امام در روایت محمد ابن عیسی ابن عبید آمدن قمار رو به آلت قمار معنا کردن؟ میگیم برای این که این از باب تفصیل لفظ به لفظ نیست و لذا یه جا دیگه هم به خود قمار معنا کردن. حتی جالبه در یک حدیثی اولش به آلت معنا شده بعدش به مصدر، فکر کنم واسه ابوالجارود باشه تو یه روایت، این شاهدش. خب دیگه چی میخواد بیشتر از این؟ یعنی این تو نبود که ما صرف احتمال بدیم، به قول شما چون طرف مقابل چیزی نداره بگیم اینه، احتمالی که شواهد داشته باشه کار ائمه را توجیه کنه کفایت میکنه. به عبارت دیگه ببینید، ما یا باید این روایات رو معارض حساب کنیم بذاریم کنار، یا اینجوری جمع کنیم. خب با این رویه که عقلایی هم هست متوهم هم هست جمع میکنیم. این البته باید خیس بخوره واقعا، یه دریچه بود باز شد. سومم اصلا میخوام نفهمیدم، اصلا متوجه اشکال سوم نشدم.
فرق این برداشتی که حضرت امام کردی از این جامعه انتظاری که حضرت امام فرمود، این توضیح بفرمایید که
من چون نمیفهمم ایشون جامعه انتظاری چیه نمیتونم فرقش رو بگم، شاید همین ایشون میخواسته بگه. منتها ایشون هی میگه یعنی میدونی ایشون میگه لفظ به لفظ میگیره بعد مشکل پیدا میکنه. لذا اگر این که تو ذهن ما بود دیگه اصلا مشکل پیدا نمیکرد که بخواد حل بکنه، چون ایشون دیدید عبارت امام رو میگه پس سایر روایت رو چه کار بکنیم، چون اونا یه جور دیگه معنا کرده. میگه بیایم بگیم استعمال در دو معناست. جامعه انتظایی، اگر واقعا این جامعه انتظایی میخواد اصلا بگه پس دیگه کلن اشکال وارد نیست، هیچی همه عرض ما میشه. ما تا اروز گفتیم واقعا ما نمیفهمیدیم یعنی ایشون چی تو ذهنش بوده. بالاخره یه فرد محترم شریفی یه چیز تو ذهن ایشون بوده، هیچ توضیح نداده. حالا اگر این باشه خب خوب بود، ایشون توضیح میداد، استفاده میکردن خیلی ها. بگذرم، اینم راجع به این قضیه. پس ببینید، اجازه بدید بله من یه نکته عرض بکنم. پس قسم دوم شد چی؟ قسم دوم چیه؟ بازی با آلات قمار بدون برد و باخت. میدونی فردا میخوایم چه کار بکنیم؟ فردا میخوایم یه کلامی که برای خیلی ها خیلی روشنه ولی برای ما فکر میکنیم روشن نیست بررسی کنیم. آلات قمار یعنی چه؟ غیر از اون بحثی که قبلا داشتیم که میگفتیم بعضی گفتن آلات القمار، بعضی گفتن آلات معدل القمار، بعضی میگفتن آلات معروفه قمار، نه اینو نمیخوام بر اون که قبلا بحث کردیم، میخوام در یک کار میدانی و تطبیقی که این آلات قمار چه معنایی داره، اگر چند بار بازی کردن از آلات قمار خارج میشه یا نه. برگه رو دارید دوستان پیش مطالعه بکنید که فردا در یه وقت کافی. آقا شما میخواد تشبید اینجا دیگه، نوبتتون اینجا محفوظه. الحمدلله رب العالمین.